بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج
و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. این بحث طرح کلی اندیشه اسلامی رو ما چند جلسه ای مقدماتش رو بحث کردیم و بقیه عزیزان اون مباحث رو گوش دادن، پیگیری کردن، شاید برخی هم گوش نکرده باشن چون فاصله زمانی زیادی هم افتاده. اگر بتونم این چند جلسه رو هم، پنج جلسه به نظرم بحث شد، در مورد خود حضرت آقا بحث شد که جایگاه علمی و نظری ایشون کجاست، در مورد هندسه فکری ایشون بحث شد و در مورد عرض کنم که ایمان یه بحث کلی داشتیم که جایگاه ایمان و طرح بحث ایمان کجای این منظومه معارفی است. و فصل اول کتاب که در مورد ایمانه، انشاءالله از این جلسه آغاز میکنیم که چند جلسه انشاءالله بتونیم بحث ایمانش رو تموم بکنیم. ویژگی که مباحث ایشون داره اینه که با کارکرد بیرونی و خصوصا اجتماعی و سیاسی مفاهیم مقدس قرآنی کار داره، یعنی این مفاهیم صرف واژگان مقدس منزوی نیست. ما معمولا نسبت به واژه‌های حالت ایزوله‌ای تو ذهنمونه و اینو تو ساحت اجتماع نمی‌بینیم، بلکه دور از ساحت اجتماع می‌بینیم. تقوا رو اتفاقا دقیقاً تعریفمون توی فضای خارج از فضای اجتماع، یا مثلا ایمان تعریفمون این شکلیه. طهارت رو مثلا بگیم یه آدم مؤمن، یه آدم زاهد، یه آدم عابد. الان شما این واژه‌ها رو که میشنوید هیچ وقت ذهنتون نسبت به یه مدیر کلی نمیره که 10 تا کارخونه داره. درسته؟ میگن زاهد، میگن طرف جز زهاد بوده. بعد بگیم چجور از زهاد بوده که 10 تا کارخونه داشته؟ این جز عباد بوده. بعد میگیم مثلا استاد دانشگاه بوده. اونگه دیگه استاد دانشگاهی که با عباد بودن جور در نمیاد، که عباد اونی که کنج مسجد هر وقت میره اونی که داره عبادت میکنه تو حرم و فلان. کاری که از آقا میخوان بکنن اینه که میخوان مفاهیم هم نزدیک کنه و این ویژگی اصلی این کتابه که این کتاب ممتاز کرده. کتاب به همین دلیل باید خوند. تعریف دین تعریف کارکرد گرایانه از دین که خیلی مهمه، نه یک تعریف انزوا گرایانه ای که دقیقاً می‌خواد مفاهیم رو برداره ببره یه گوشه، ببره یه کناری که به محض اینکه اومدی و نزدیک شدی به فضای اجتماع و سیاست و اینها از این مفاهیم دور شده باشه. قرآن اینجوری نیست. قرآن از اولی که شروع می‌کنه مؤمنین رو دقیقاً با تعاریف اجتماعی تعریف می‌کنه. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یعطون از زکا یقیمون از صلاح. خود اقامه صلات کار اجتماعی، نماز جماعت. یعطون از زکا مثلا متقین، مؤمنین، یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب کارکرد داره. کارکردش اینه که ساحت سیاست، ساحت اقتصاد شما رو تعمیم میکنه و درست میکنه. ایمان به غیب رو کجا میبینی؟ وقتی که فقر زدایی شده از مملکت و جامعه، این میشه ایمان به غیب. وقتی که هنوز در جامعه فقر هست، یعنی هنوز ایمان به غیب در اون جامعه جدی نیست. این حرفای مهمیه. ما اتفاقا میگیم که یعنی بعضی دودوزه بازی در میارنی واسه. میگه نه، اتفاقا تو جامعه ای که ایمان به غیب باشه فقر هست. اون جامعه ای که ایمان به غیب نداره پیشرفت اقتصادی میکنه. ما باید نگاهمون به قرآن یه نگاه واقعی بشه. دقیقاً ببینیم قرآن چی میخواد بگه، چطور داره تعریف میکنه فضای پیرامون ما رو و ساختارهای اجتماعی رو. این ویژگی ممتازیه که این کتاب داره و با همه مفاهیم ما حتی مثالهامون هم بعضا مثالهای فردیه دیگه. موضوعی میخواییم مثال بزنیم بیشتر جنبه های فردی کارو لحاظ میکنه، اون فقط جنبه های اجتماعی و کلان مسئله رو لحاظ نمیکنه. خب اولین بحثی رو که ایشون مطرح میکنم، اصلا بحثشون رو با کنایه به روحانیون شروع میکنه، روحانیون مسیحی. اینا برای اینکه به گناه آلوده نشن روحانیت پیشه کردن. روحانیت که قرآن البته تعبیر به رهبانیت داره، رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعایتها، دست اون مارکه حدید. مسیحی ها خب قرآن ازشون تعریف میکنه، از مسیحی ها معمولا همینجا هم لسان قرآن لسان تعریفیه، خدا در قرآن با مسیحی ها معمولا خوبه، میگه اینه دلای آماده و نرمی داره برعکس یهودی ها. ان اغرب الناس مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصار ذلك بان قسیسین من. اینا آدمای لطیف و روحی هن. استکبار و تکبر بین مسیحیان نیست، مسیحیای اصیل ها. چون الان مسیحیت صهیونیست داریم، اون محل بحث ما نیست، الان ترامپ هم مسیحیه، اونو ما میگیم مسیحیت صهیونیست و کار نداریم، مسیحیت کلیسایی پروتستان و اینا کاتولیک. بعد اینها یه ویژگی که دارن، اولا کشیش ها از اینها چون از دنیا فاصله میگیرن یه لطافتی دارن، و تکبرم اهل تکبرم نیست. اینا رو به عنوان مدح میگه قرآن در مورد مسیحی ها، میگه اینا خیلی نزدیکن به مؤمنان برعکس یهودی ها که اینا خیلی قالتاقن و دشمنترین دشمنشون. بعد میگه یه ویژگی هم که اینا دارن اینه که اینا رهبانیت دارن، فاصله میگیرن از جامعه. البته اینو خدا از اینا نخواسته، ما کتب ناها علیه، ما برای هم ننوشتیم، ولی اصل کارشون که انه کار خوبی بوده. فما رعوها حق رعایته ها، اینا حق رعایتش رو به جا نیوردن، اون جوری که باید و شاید اینا ادا نکردن، میشد خوب ادا بکنن. لذا ما تو امت خودمون رهبانیت یا به تعبیر قرآن رهبانیت داریم، این رهبانیت هم مسیحی متفاوته. پیغمبر فرمود رهبانیت و امتی فی الجهاد، امت من هم رهبانیت داره، ولی رهبانیت امت من کجاست؟ اونا رهبانیت میشه چه شکلی بود؟ میرفتن تو کلیسا ازدواج میکردن. رهبانیت امت من جهاد. رهبانیت چی بود؟ دوری گرفتن از تعلقات مادی، این رهبانیت. اونا من گفتن مطلقا این تعلقات رو بذار کنار. اسلام چی گفت؟ گفت تو اینها باش، جهاد کن، تعلق نداشته باش. جاهدو به اموالکم و انفسکم. وقتی که جهاد با مال و انفس داشتی تعلقات برطرف میشه، لازم نیست بچه دار نشی که تعلق پیدا نکنی، بچه دار بشو ولی جهاد. لازم نیست مال رو رها کنی، پول رو رها کنی تا تعلق نداشته باشی، پول داشته باش ولی جهاد کن. وقتی با اموال جهاد کردی هم دنیا رو آباد کردی، هم تعلقت رو زدودی، آخرتت هم آباد کردی، چون آخرت با تعلق زدایی آباد میشه دیگه. پس یه هندسه غلطی رو معنویت مسیحی داره. معمولا هم فضای معنویت گرایانه ما تحت تاثیر مسیحیت. حتی تعریفمون از اعتکاف غلط، میگه چند روز برم از شهر دور بشم. شنیدید؟ توی اعتکاف روز آخر گریه میکنن، روزه میخوان، میگه خدای ما داریم به شهر برمیگردیم، ما رو به این جهنم برنگردونید. توی گریه میکنن جهنم، ما داریم به این جهنم برمیگردیم. این همون معنویت تحت تاثیر مسیحیت. اصلا میگه اعتکاف برو تو چه مسجدی؟ مسجد جامع. مسجد جامع یعنی چی؟ شلوغ ترین مسجدی که محل رفت آمد دائمیه، اونجا میری اعتکاف میکنی، مردم دائم بیان برن، در ارتباط باش. جزء احکام اعتکاف چیه؟ میگه اگه کسی ازت درخواستی داشت، حاجتی داری، یه مؤمنی، میتونی بدون اینکه اعتکاف چکسته بشه راه میافتی، زیر سایه فقط نرو، از زیر آفتاب برو، کارو رو راه بنداز، برگرد. این بخشی از اعتکافه. چرا تفاوت داره با اونی که ما ذهنیتمون از اعتکاف فکر می‌کنیم چند روز بریم جدا میشه از شهر و مملکت و مردم. بعد شنیدم گفتم تو اعتکاف گوشی‌ها رو نمی‌ذارن کسی بردارن، تو اینترنت نمیرن و تلگرام قطع، می‌خوام از همه چی دور باشی. خب البته خوبه آدم یه ساعتی وقتایی اشکالم نداره، حالا دو سه روزی هم می‌خواد تلگرام فاصله بگیره، ولی تعریفش رو تحریف نکنیم که مثلا فکر کنیم معنویت اینه که فاصله بگی، در جریان نباشی. یه پوزیشنیه دیگه، یه پوزیشنیه. هر کی که بیشتر کمتر خبر داره از مملکت، این بیشتر مقدسه. بقول از امام، هر آخوندی که خرتر بود و نفهمتر بود مقدستر، هرکی بیشتر حالیش میشد این میشد مارموس، این مقدس نیست. مقدس اون که بره مسجد و از هیچ جام سردن مفاتی دستش میخونه. اینا معنویت رهبانیت گونه محرف مسیحیت. خود از مسیح هم شکلی نبوده. کجا از مسیح شکلی؟ به قول حضرت امام باز نشون میفهمون اگه مسیح کاری به دنیای مستکبرین نداشه پس برای چی کشتنش؟ خودتون میگین کشتنش. ما که اصلا اعتقاد نداریم به شهادت مسیح. ما میگه حضرت مسیح و قرآن میگه که لکن شب به هله. اینا گرفتن به صلیب بستن، یکی شبیه مسیح بود، خود مسیح نبود. مسیح رو ما بردیم بالا پیش خودم. حضرت مسیح شهید نشده. اینا میگن مسیح شهید شد. اصلا صلیب به خاطر همینه دیگه. که این بالا که صلیبه، یعنی چوبه که بستن دو طرفش هم که دو دست حضرت مسیح، این میشه حالت صلیب. به صلیب کشیدن حضرت مسیح رو، اینا میگن شهید شد. خب چجور میشه پدر آمرزیده که حضرت مسیح رو شهید کردن، بعد کاری هم به کاری کسی نداشته، میگفته اگه تو این گوشم زدن بگی بزن تو این گوشم. این کدوم احمقی پیدا میشه همچه آدمی بگیره شهید کنه به صلیب بکشه؟ آدم به این خوبی خودش همه چی داره بهت میده، بچه میکشیش. بعد فهمی اینا همیشه معنویت تحریف شده. اون وقت حرف سیاسی تو این معنویت اخه دیگه. در جریان ما یه مدرسه درس می‌خوندیم اول طلبگی، یکی از مدارس قم، خیلی نامعنوی بودن، خیلی معنوی بود. روزنامه ممنوع بود تو مدرسه بیاری، اخبار ممنوع بود، حرف سیاسی ممنوع بود، بابات ممنوع بود. بابات نمیاد تو مدرسه، کارت داشت دمه در. بعد کلا ممنوع، مثلا همه چی ممنوع، فقط درس، کتاب غیر درسی ممنوع بود. که ما هم عضوون همین مدرسه خواستن، گفتن با اینکه شما شاگرد اول مایی ولی وقفنامه اجازه نمیده اینجا باشی. البته من خیلی توسلات کردم که از اون مدرسه رفتم، بس معصوم متوسل شدم شدید و لطف خدا بود وقتی خبر اخراج ما رو دادم سجده شکر پیش آوردم. همه مونده بودن چه اینجوریه، این بهترین مدرسه علمی قم بود. ولی معنویتش این شکلی بود. هر چی الان خروجی داره همین شکلیه. این طلبه‌ای ان که نه کاری به این وردن نه کاری به اون وردن، یه ضرب داره میخونه بر مرجعیت، با هیچ چیم کار نداره. آره این یه خطر بسیار بزرگی است. بین ما هم اینا هست. گاهی من تو بچهای مذهبی خودم میبینم تو فضای دانشگاه، بچهای خیلی معنوی، بچهایی که باش کی کار نداره، سرش تو لاک خودشه، راست این ولی اون بغل دیوار میگیره میره، با کسی وقت برخورد نکنه، کسی رو احیانا نبینه، نه حرفی بزنه، نه کاری بکنه، نه گفتگو، نه دیالوگی. آتیشمون اینا برکت اساتیدمون بود. بعضی اساتیدی که از اول طلبگی باشون آشنا شدیم، از آیت الله مصباح، حاجی آقا تهرانی، این اساتیدی که به گردن ما حق دارن، به خاطر علاقه به همینا ما رو مدرسه. جالب بود که اینا خبر نداشتن من نگان خدای مدرسه رو، اینا هم ما مدرسه رو معرفی کردن، گفتن اینجا خیلی از چیز رنکینگ علمیش بالاست، برو اونجا. بعد گفتن ما به خاطر شما اخراج کردن اینجا. خندیدن. بله خلاصه این آتیشه رو اینا انداخته بودن تو تنم.
این که مثلا افرادی که مثلا توی تشکیلات اینا بودن، بعد مثلا میخوام برن حوزه، نمیتونن مثلا بشینن پای دست کاری نکنن.
بله.
بعد خب پس این مشکلی نداره، طرف مشکل از طرف نبوده، مشکل از حوزه‌ای که طرف نمیتونه الان بره.
اینم هست.
نمیتونه بشینه فقط درس بخونه. الان کسی که مثلا قبلا کار مثلا بیرون فرهنگی تشکیلاتی کرده، بعد الان میخواد بره درس حوزه‌ای رو بشینه بخونه، برایش سخته که یه جا بشینه فقط درس بخونه.
این یه خود به روحیه برمیگرده. فهم می‌کنی؟ بعضی روحیاتیه که روحیای اکتیوی هن، اینا فنی هن، اجرایی هن. روحیات اجرایی با روحیات علمی تفاوت داره. بعضی روحیات علمی هن اصلا حال اجرا نه. بعضی دستا رو آدم می‌بینه میگه دست علمای معمولا این شکلی. معلوم اصلا نه آچار طالبت دستش گرفته، نه پیشگوشی از گرفته. اصلا با این چیزا غریبه است. اصلا پیشگوشی دستش بگیرون خودش میگه حاجی ول کن جون مادر، اذیت میشی، ولم کن برو بعد منو پس. بعضی روحیات این شکلیه. علما اینجوری نبوده. محمود عطالله معرفت که از علمای معروفه، ایشونو گفتن که تو نجف یه تیکه از لوله منزلش خراب شد، دیدن رفت بیرون، برگشت با 10 تا لوله پلیکا و اینا، اومد و گفت که برید بیرون میخوام کل لوله کشی خونه رو عوض کنم. خودش یه تنه کل لوله کشی رو عوض کرد. اینم بین علما بوده، اینجور مسائلی هم بوده. تو مسائل مختلف خلاصه بحث اجرایی و فنی اینها رو وارد بودن. بعد از اینکه یه دوگانه ما درست کردیم بین معنویت و فعالیت که اینم بیشتر به نظرم بازی یهود بوده، یعنی تو عمقش که برید می‌بینی که طرحی که اونا از اول داشتن و اول از همه بلایی که سر خود مسیحیت در آوردن که اینا رو جدا کردن، گفته ببین یا می‌خوای اگه حس و حال معنوی داری برو کلیسا، سوال کار و اقتصاد و اینا داری دین و ول کن، اینا با هم جور در نمیاد. هنوز که هنوز اینا بین ما تو فکر ما رخ نداره، با یه دانشجو که حرف نمیزنه هنوز که هنوز همین حرفش همینه که اینا با هم جمع نمیشه. آدمی که حرف سیاسی زد این دیگه چهره قدیسه و مقدس اینا نمیشه، فلانی خوبه ببینی هیچ موضعی نمیگه حرفی نمیزنه، این مثلا با جنبه تقدسش منافق، یعنی هیچ وقت شما درس اخلاق یه آدمی نمید بشینید که این مثلا 10 بار موضع سیاسی گرفته، یا مثلا درس اخلاقی که توش موضع سیاسی باشه دیگه درس اخلاق نیست. اینا بدعت، قرآن تبدیل به ابتدعوها میکنه، این بدعت خیلی خطرناکی هم هست که ما خصوصا موقعی یه عنصر فرهنگی احساس کنیم که من میخوام برم دنبال کار معنوی، بعضی میان حوزه دنبال خلوت حوزه میگردن، با ما هم کنج حجره و همه رو ول کنیم و با کسی کار نداشته باشیم و برای خودمون یه گوشه درس بخونیم. و فیلم های عرفا که نشون میده فاجعه است، این حدیث صرف نابود میکنه دین مردم، خدا خیرشون بده زحمت میکشن ولی نابود میکنه. تصویری که از عرفا و بزرگان نشون میده یه دخمه ای تاریک یه شمعی روشن کرده، مثلا ملا حسین ولی حمیدانی یک نون خشک داره میزنه توی این ماستای میخورم کپک زده و اینا قشنگ آفتاب بهش خورده، یه گوشه داره میزنه و یه میزان سن تاریک هم درست کردن و از اون گوشه تصویر داره نور میزنه، پشت تصویر سیاه. بعد میبری پیشون توش استاد اخلاق، میگه مثلا ایشون استاد اخلاق، استاد عرفان، بعد میگه مثلا این نشسته پلو مرغ داره میخوره و پپسی رو میره بالا و نه این نشود والا حسین قلی همدانی، بابا والا به خدا امام خمینی هم غذا چی میخورد، آقای بهجت هم گاهی غذا خوب میخورد، عربای بزرگ آقای بهادینی غذا خوب میخورد، این عرفا هم بودن. مثلا اونی که قالب کردم بهت معنویت نیست، یکی از طلبهاش هنوز پیش با من تماس گرفته میگه که آجا یکی از طلبهای خوبم اومد، بچه های خیلی خوب درس خونه فوق العاده، میگه آره یکی از این طلبه ها حالات معنوی داشت و اینا رفته روی این لبه پنجره مدرسه نشسته، دیگه حالا نمیدونم کی به این چه دستور عملی داده و این تو خلسه بوده چی بوده، اما بالا پرد شده پایین طبقه دوفو. یکی دیگه هم ما داشتیم تو همین فضاها بود، مدرسه معصومیه که ما درس میخوندیم، اون مدرسه که ما بیرون کردن معصومیه نبوده، ما رو بیرون کردن ولی معصومیه، به آرزومون رسیدیم چون آرزومون بود که مدرسه معصومیه درس بخونیم، مثلا به عشق معصومیه طلبه شدیم ما آخرام، با اینکه ما با سیخل وارد شده بودیم، معصومی هم زیر فوق لیسانس را نمیداد، از عجایب بود که ما با اون توسلاتی که بعد معصومی کردیم آخر رفتیم. اونم همین جای تهرانی ما گفتن که برو اونجا به هر کار لازمه فلانی شفاعت میکنه اینجا. هر از این که بعد مرس معصومی یکی رو داشتیم، رتبه دو فیزیک بود، بی نظیر بود این آدم، یه موقع عجیب و غریبی داشت. بعد میشستیم ما هم خیلی گپ میزنیم، قرار بود من بهش منطق درس بدم، خیلی به ما استاد که میگفت من منطق درس بدم، تو هم گیرودار بودیم که بحث منطق اینا با هم شروع کنیم، یکی یه روز هم بالا از اون درگاهی پنجره دم حجره طبقه سوم پرد شد پایین، نخا مخا همه چی پوکید، بعدش کردن تهران، بچه تهران هم بود، بعدش کردن تهران و جا آره زنده مون، ولی دیگه درس و مرس همه شما شو ول کنه. بعد بعدا من مسجد آجای خوشوقت دیدم، اشتم گوش صفحه اول نشسته رو زمین، دیگه بلندم نمیشد بشه، خیلی استعداد هدر رفت. اینا معنویت های تخیلی توهمیه، خیلی خطرناک که احساس میکنه من باید فاز معنویت رو قید همه چی رو بزنم، من اگه مثلا با بقیه در ارتباط باشم حرف بزنم این دیگه معنویت نیست. نه اتفاقا معنویت اصلش اینجاست، اصل مبارزه با نفس آدمی که حرف میشنوه، تلنگر میشنوه، دیکه میشنوه، اصل اینا اینجاست تو ارتباط با بقیه هست. آدمی که یه گوشی هست باز خودش میواز خودش میاد که هیچوقت حرف نمیشنه، هیچوقت مسخرش نمی کنه، هیچوقت تیکه بهش نمی دازن، هیچوقت فوشش نمی دن، یه اذیت آزارهایی که میرسه اینا آدم رو روش میده، اینا آدم رو میسازه. خب پس این معنویت رهبانیت، این اولین چیزی که آقا باش کار داره تا این کتاب تر کلی. و میخوام بفهم این ایمان نیست. اولین رو خلاصت کنم بفهم.
خب برای این که طرف مثلا به اجتهاد برسه مثلا باید متمرکز بشه روی همون درسایی که داره میخونه دیگه، مثلا کارهایی که بحث مثلا فرهنگی و اینه بیرونه و اونها رو بذاره که من میتونه به اجتهاد برسه، حتی من بحث نظام سازی اینا هم بکنه و از اجتهاد برسه دیگه.
همه رو باید جمع کرد با هم،
یعنی در کنار که داره مثلا
کلن باید همه رو با هم جمع کرد. کار خیلی سختی هم هست، باید به اخلاق فردی رسید، به عبادت رسید، معنویت شخصی رسید، به معنویت اجتماعی رسید، درس خون، کار اجرایی، کار فرهنگی کرد و ده نفر باشی یه نفر.
حتی اون که هدفش رسیدن به اجتهاد برای خلق.
بله 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 بله. خدا آقاست دیگه، آقا نیست مگه؟ همه رو داره با و اون قله هم رسیده. درک می‌کنی؟ پس اولین حرف آقا اینه که عالم اسلامی رهبانیت ندارد، گوشه‌گیری ندارد، فرار ندارد. عالم اسلامی همانیست که سعی می‌کند که بگیرد غریق را. چقدر این حرف؟ این سال 53 ایشون داره این حرف رو میزنه، هنوز که هنوز این تراوت داره این حرف، جذاب. فاصله میگیره، یعنی طلبه مثلا میگه بذار وقتی که همه رفتن مثلا یه سینمایی بریم که خلوت باشه، کسی نباشه. اگه اصلا بره سینما بره، اگه سینما بره با لباس بره سینما بره، اولا که خیلیه واقعا اصلا، یعنی عجیب غریبه، فیل هوا کرده. بعدم با لباس بره، بعد یه جایی هم بره که ارتباط برقرار کنه. حالا این جلد 3 این کتاب ما که دیگه آخراشه داره چاپ میشه انشالله، تا به نظرم آخر هفته دیگه کاش تمومه، سازمان پیغامبری 200 صفحه‌ای، همه حرفامون اونجا همین حرفاست. کلی توپیدیم به طلبا و آخوندای عزیز و بزرگوار، رگباری بستیم از اول تا آخر که چرا ما فاصله داریم از متن مردم و جامعه و اینا. نیستیم تو فضاهای، حالا یه بخشش هم به خود ما هست دیگه. الان ماهای حساری برای خودمون درست کردیم، مجموعه مذهبی و بچه های حزب اللهی، دور و برش دیوار چینی شده، ارتباطمون قطعه. حالا یه بخشش حالا بحث کوهنوردیه که جدیتر باید بریم، دایره رو باز کنیم، بیان همه بچه های بیشتری رو بیاریم. یه بخش دیگهش بقیه ورزش هست، ما بریم بین اینا. من اونجا به رفقای طلبه گفتم آقا یه طلبه مثلا باید فنون رزمی بلد باشه، او اصلا خودش مربی کلاس باشه، چقدر اثر داره. حالا خیلی از این آدم ها تو مسجد نمیشه جمع کرد، باید تو کلاس تکواندو دیگه بفرمایید، فول کنتاک دیگه ها، آره دیگه، فوتسال و آره استخر شنا، خیلی شنا میشه خلاصه جمع کرد، فضای خیلی خوب. ما خودمون هم خودمون محدود کردیم دیگه، ما همیشه اجتماعمون تو مسجد بود، البته خوبه ولی نباید محدود به این بشه. برای خودمون باید یه فضاهای اجتماعی درست بکنیم، فضاهای اجتماعی فراگیر. حالا مثلا همین طرح شما خوبه، جلو در دانشکده یه خیمه‌ای دارید و اینها، بازم باید توسعه پیدا کنه. مثلا ما میزی داشته باشیم، چایی بدیم مثلا دور هم، یه گپ مثلا میزی باشه برای گپ زدن، بیان بچه های مختلف، لازم نیست خودمون بشینیم، میزی باشه چایی باشه بیان بشینن دوره هم گپ بزنن، بعد ما بریم بین اینا بشینیم حرف بزنیم. این مثلا یه کاریه میشه که خیلی کارهای مختلفی میشه که باید فضا ایجاد کنیم برای گفتگو دوره هم نشستن ها و ارتباط بگیر. جانم
مثلا به اون که ارتباط مثلا سینما یا انگلیسی رو میگید، بعد اون بخشش که مثلا میان میگن که مثلا شما از تو بازار مثلا چیزی بخوری مثلا باعث حجاب میشه، یا نمیدونم صحبت با یه نفری که مثلا مشکل داره مثلا این اون
چیه؟ بله ببینید، اولا یه سری مباحث داریم، آداب اونم منافاتی نداره با اینه که میگیم. حالا مثلا آدم تو بازار غذا نخورد، بله تو بازار غذا خوردن کراهت داره، ولی این به این معنی نیستش که دوره هم نشینید. شما یه فضایی درست کنید غیر از فضای بازار، دوره هم بشین اونجا هم با هم غذا بخورید. اصل ارتباط معاشرت، آره خب این یه ضعف درس اخلاقای ما همیناست که میگم ما تحت تاثیر مسیحیت. مثلا میگه لقمه شبهناک، آقا ما هیچ چیزی به اسم لقمه شبهناک نداریم، این حرف اصلا یه همچه حرفی نداره. دقیقا برعکسشو داری. لقمه شوپنهاک اصلا یعنی چی؟ میگه این لقمه که فلانی گرفتی اونجا تو رو بسته، حجاب شد برات. عارف علامه طباطبایی رو که قبول داری دیگه، عارفه دیگه، تایید عرفانه. با دو واسطه از علامه طباطبایی دارم برای شما نقل میکنم. استاد ما میفهمد که از استاد ما محمد طلا پهلوانی تهرانی پرسیدیم که آقا این لقمه هایی که بیرون میخوریم و قضا اینو اونو تو دانشگاه چیز بخش میکنن، تو قبرستون چیز بخش میکنن، بگیریم بخوریم مثلا آثار وضعی داره؟ ایشون فهمود که من از علامه طباطبایی همینو پرسیدم. ایشون فهمود ابدا. گفتم آقا واقعا اثر وضعی نداره؟ گفت بابا مگه شما فقه میخونید، اصول میخونید، یه بحثی داریم در علم اصول به اسم براءت. تو براءت چی میگه؟ میگه رفع عن امتی ما لا یعلم. پیغمبر وقتی معراج رفتن حدیث رفع آوردن، حدیث رفع 9 تا چیزو از امت اسلام برداشت، آثار چند تا چیزو برداشت، یکی رفع ما لا یعلم، چیزایی که نمیدونن آثارشو برداشتن، چیزی که نمیدونه. میگه آقا پیغمبر داره میگه اثرشو برداشتم، شما میگه اثر داره؟ نمیدونی، ولی یه وقت یقین داری به این که، تازه وقتی هم یقین داری خمس نمیده مثلا، این باز اون احکامی داره، باید یقین داشته باشی که این شکلاتی که داره میره از همونایی که بهش خمس تعلق گرفته، چون خمس که به مال تعلق نمیگیره، به ذمه تعلق میگیره. یعنی چی به ذمه تعلق میگیره؟ آه یعنی مثلا طرف با 500 هزار تومان خمس بده، نه یعنی الان 500 هزار تومان از این 2 میلیون پولی که اینجا داره 500 هزار تومانش آلوده است، یعنی 500 هزار تومان به گردنشه، این 2 میلیون پاک 500 هزار تومان به گردنش با خمس بده. ایشون پرسیده بود خب آقا علامه طباطبایی عرض کرد آقا پس چرا بعضیا میخورن و اذیت میشن آثار بینش؟ گفت اون به خاطر اثر وضعی نیست، اثر وضعی کارش نیست، اثر وضعی وسواسشه، چون وسواس داره خودش گیر میندازه، میگه الان یه چیزی میشه، الان یه چیزی، الان آبیدی شد، مال وسواسش که اینجور میشه. این همون معنویتیه که فاصله داره. بابا امام حسین علیه السلام که ایام میلادشون بوده، اینو تو بحث سیره امام حسین من گفتم، میفرماید که حضرت رد میشدن، آقا لقمه شبهناک دیگه، این دیگه اصل شبهناک اینه دیگه، حضرت رد میشدن، این گداهای مدینه دور هم نشسته بودن، اینایی که با پول گدایی گرفته بودن، خود گدایی چقدر کار بدیه، حالا اون چیزی هم که با گدایی گرفته، حالا معلوم نیست کی گرفته، بعد چی جور گرفته، بعد با چه وضعی، مثلا این نصف نون گرفته، اون نمیدونم یه خورده شیر گرفته، اینا یکم چی گرفته، نه هم ریخته بودن تو سفره. امام حسین علیه السلام اومدن خدمت شما عرض کنم که رد میشدن، اینا صدا کردن گفتن آقا بفرمایید یه لقمه بزن. اینجا داره حضرت پیاده شدن، فهمیدن که خدا ان الله لا یحب المستکبر، خدا از آدم متکبر بدش میاد. اینا رعایت نمی‌کنیم دیگه، اینش که بدتره که میخوای رفع شبهه کنی، شبهه تکبر از خودت دور کن. چرا شبهه لقمه رو دور می‌کنی؟ شبهه این سنگ در یا اون. اینجا اگه پیاده نشی شبهه تکبر داره، پیاده بشی بشینی بخوری یا کم شبهه کراهت داره، شیطان بازی میده دیگه، اولویت خارج می‌کنه آدم. بعد مثلا یه نفر رو ول میکنی، طرف داره میره به خاطر اینکه شما ولش کردی، گمراه میشه میره ته جهنم، واسه چی ولش کردی؟ این لقمه شبهناک چیو در برابر چی؟ خب اینکه شما ولش کردی که خیلی گناهش بیشتره، بعد فهمی. بعد امام حسین لقمه اینا خوردن جو که از روایت یادمه، بعد حضرت فهمیدن که خب من لقمه شما رو خوردم، شما بیا لقمه منو بخور. همه رو بردن منزل و پذیرایی کردن، به هر کدوم یه لباس فاخر دادن و یه بستن کیسه طلا. این میشه کار امام حسین، این کار فرهنگی. حالا ما به اسم امام حسین داریم کار فرهنگی میکنیم. هیئت غذا نمیخوره، پیاده روی اربعین غذا نمیخوره، یعنی دوست دارم کلهشو بزنم زیر گیوتین تقی بزنم ببره. پیاده روی اربعین لقمه شبهناکه، چقدر یه انسان میتونه احمق باشه؟ خود امام حسین دیگه اینو برش آورده داره پخش میکنه، شبهناکه، اثر وضعی داره. رفع عن امتی ما لا یعلم پس چی میشه؟ اینا رو باید کنار هم دقت بکنیم. یه عرض میکنم فرهنگ ما بسیار از جهت فرهنگ معنویت آلوده است. یه کسی مثل امام خمینی رو ما به عنوان یه عارف نمیشناسیم، که عارف نشد. عارف نماز جماعت رو بیاد و بیاد. بعد تازه فیلم نماز امام خمینی رو دیدی؟ یه فیلم از نماز امام معروفه، اونم سلام آخری که میده به جای سه تا سلام یه سلام میده. السلام علینا اونا اصلا نمیگه، السلام علیکم و رحمت الله، صلوات بگیم فسه بعدش السلام علیکم و رحمت الله. نماز دو دقیقه، یعنی یک و نیم دقیقه فکر کنم نماز امامه. خب این هم امام خمینیه که نماز یه نماز ظهرش 45 دقیقه طول میکشید، نماز ظهر و عصرش با هم دیگه یک ساعت دقیقا طول میکشید. اون مال خلوتش بوده که کسی هم فیلمشو نگرفته و ندیده، اون مال جلو دوربینش بوده، بعدش هم سفره افطار پهن بوده. بعد امام فوق‌العاده است دیگه، اونجا سفره افطار پهنه، همین فیلم معروفی که مسئولین نشستن و اینا که آقای خامنه‌ای بغل امام میشینن و اینا، بعد اینا همه رو امام میشینن، حالا زود نمازو خونده که اینا به افطار برسن، میشینه یه نگاهی میکنه، این تو فیلم نیومده، این تو خاطرات امام اومده. میگن که چی خبر دارید؟ چی میگه امام؟ آفه امام میگن که خب شما افطار کنید، من خانومم منتظر. آقای رئیس جمهور، رئیس مجلس، همه کله گنده های مملکت، من برم با خانومم افطار کنم. این میشه عرفان مدنیه. خیلی حرفا، این ظرافت هاست که یه نفر میکنه عارف. ما این اصلا به عنوان جنبه عرفانی نمیبینیم مسائل. با خانومش بره، زن ذلیل. مثلا یه چیزی متلکه هم میندازی. یا مثلا نمازشو سریع خونده، کارت به شکمشون بخوره. نمازه. یه ساعت طول بده، تو عارف مگه نیستی؟ چه نمازی شد؟ یه سلام، دوتا سلامش هم نمیگه، یکی رو هوا میزنه میره. نه، معنویت همینه، همین که نماز الان خدا از تو چی میخواد؟ به چی راضیه؟ این میشه معنویت. الان بسیاری از تو نماز میخواد؟ نه، الان بگه که خلق الله گشنه، زود گله بخونه، منتظر میخواد افطار کنه. این میشه معنویت. اون جنبه رضای خدا داره. ما هوای نفسمونه. چهار تا سمبل معنوی برای خودمون درست بکنیم، پی همینایی نمیدونیم هم نفس رو داریم چاق میکنیم، اصلا رضای خود رو داریم. کجا من اصلا همچی کاری خواستم؟ کی گفته؟ این پس بخش اول بحث. یک فرد آگاه مسلمان، هر انسان مسلمان که مسلمان بودن و مسئول بودنش با یک دیگر لازم و ملزومن، همینجوره سعی میکنه غریق را و بازده را، بیمار را نجات بدهه. ما چیکار میکنیم؟ فاصله میگیریم. نفتی نشی، برو کنار، برو کنار نفتی نشی، مریض نشی، آلوده است فضا، دانشگاه نری، خیلی فضاش آلوده است، کثیف. خون کیو به درستش کن جا؟ شیخی نشی، خیلی بده. البته من قبول دارم حالا بعضی از این حرفاست رو استفاده میکنم، فهم میکنم یعنی باید بیمهابا زد جلو، بیگدار با آب زد. نه اینم غلطه، بله. خب آدم هر دانشگاهی هم نره، تا وقتی یه دانشگاهی هستش که ضریب سالم ماندن انسان توش بیشتره اونو بره، یه رشته‌ای هست که ضریب سلامت بیشتره اونو بره. اینا رو بخیر با رعایت کرد. اینجوریه که آره نه من میخوام برم خودم تکی سالم باشم، میذارم همه رو درست کنم. نه نمیشه، من آخوندم میرم تو بعضی جمع ها، اثر اون جمع رو من میاد. اینا طبیعیه. اینجوریه که حالا دیگه همینجوری بزنیم. اولا نگاه ما باید این باشه که مریض اگر مریضه باید نجاتش ده. این اصل نگاه، نگاه یک مسلمان اینه. نگاه بقیه چیه؟ معنویت های دیگه چیه؟ فاصله بگیر. خب آقا روایت هایی که در مورد عزلت داریم و چی کار کنیم؟ یه بحث سواله دیگه. روایت داریم که آقا عزلت بگیر، بیشترین خیر در آخر زمان اینه که تو خونت بشه. یا مال زمانه خاصیه یا عزلت معنی خاصی داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی. آفرین آفرین، خدا رحمت کنه مرحوم اطلاع مشکینی رو. خیلی سال پیش ایشون سال 86 از دنیا رفته، همسایه ما بود، یعنی کوچه روبرویی ما ایشون تو قم میشست. بعد خدمت شما عرض کنم که وقتی ما خدمت ایشون رسیده بودیم، من خیلی کم سن و سالم بود، 16 سالم. بعد چند تا طلعه بود رفتیم منزلشون، درون اون اندرونی هم رفتیم، یه تیکه نور بود، خدا رحمتش کنه، خیلی خیلی عالی بود. بعد یکی اومد یه کاغذ، تای از این کاغذای اینجوری مثلا این تایش رو برداشت برید اومد داد به حاج آقا، حاج آقا یه نصیحتی برام بنویسش. یه نگاهی کرد گفت عزیزم یه کاغذ تمیز درست حسابی بیار برات می‌نویسم. تایش رو یه بچو کنده یکی دست کرد پیدا کرد یه کاغذ ترتمیز داد به ایشون، شبای خط خوشی یادم نمیاد، نوش بسمه تعالی کن مع الناس ولا تکن معهم. بعد من بغل ایشون وایسادم، دقیقاً ایشون گفت چی نوشتم؟ من سعی ترجمه کردم برش. گفتم روایت میفهمد که با مردم باش با مردم نباش. ایشون گفت یعنی چی؟ حالا ما بچه بودیم تو فضای عرفانی اینا بودیم، گفتیم که این حاجه همون شعر حافظه میگه هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر. گفت نه برکنی حرفا چی نوشتم. خیلی جالب. بعد نزدیک فضا به اون سمت بره، ابتدایات تو اول رعایت کن، نمیخواد به بالا ملا بزنی. ایشو گفت آقا حضرت دارم میفهمن با مردم باش با مردم نباش، هر وقتی دارن کار خوب میکنن با مردم باش، هر وقتی دارن کار خیلی ساده است. ما اصلا احساس که ما چون داره مثلا نکته ابتدایی میگید، نه نکته ابتدایی نیست، نکته فنیه، ظاهرش ابتداییه، یه مسئله سادهی که همین بری تو عمقش کلی از توش چیز در میاد. هر جا دارن کار خوبی میکنن اصلا نیان به تو بگن، خودت برو کن معناس. هر جا رفتی دیدی داره میره به سمت فضای آلوده فاصله بگیر. خیلی شاخص دقیقی. عزلتش به چه معناست؟ به معنای اینکه بودی تو فضا دیدی دیگه داره میره سمت گناه و آلودگی و اینا، فاصله بگیر. نه من میخوام بشینم رو اینا اثر بذارم. مرد حساب اینا دارن رو تو اثر میذارن، این بشکنی که داری میزنی نشستن دارن میذارن میرقصن و عرق صرف میکنن و دیگه چه اثری میخوای اینو برای کی دیگه اثراتو بذاری برای کی؟ دیگه قراره چه کاری دقیقاً بکنی رو اینا؟ نه صرف بودن من نام میبینن که ما مذهبی خوشکم نداریم. و میگه اصلا مذهبی شاسگول داریم، اصلا نگم که مذهبی نداریم، اگه مذهبی نیست مذهبی نداریم، تو داری زیرا به دینو میزنی دیگه، چه چهره تمیزی میخوای خودت نشون بدی؟ نه باید بگی که آقا اتفاقا شما اگه میخوای مذهبی نمونه باشی، بیشترین چیزی که اثر داره برای اینکه بتونی چهره زیبا بسازی از خودت اینه که یه خط و خطوطی تو زندگی داشته باشی، همه بفهمن مرزها و حریم تو رو، بگه بره به اون سمت دیگه فلانی نمیمونه، فضا بره به سمت مثلا لودگی، بره به سمت اهانت، بره به سمت تمسخر، بره به سمت فلان، دیگه فلانی نمیمونه. تا وقتی اونجا نیست اینم هست، از همه بزلگوتر و شادابتر و قبراختر و سرحالتر و اون سمت بره دیگه نمیمونه. این مرز طرف وقتی فهمید اشکال نداره، میری میشینی پذیرایتو میکنی.
مثلا اگه مثلا کنفرانس شما میگه فلان نمایش مثلا استنداپ نمیدونی مثلا محتواش نیم ساعت که میگذره مثلا اینا مثلا داره شوخی فلان میکنه، شما اگه بلند بشی میان یه جوان نگاه اینا مثلا شوخی نمیفهمن و مثلاشون دربادت این صدا خوشون نمیاد، بلند نشم که اون میشه تو شرف شما اشکال میکنی.
یکی از اساتید جلسه ای نشسته بود، بعد دید که خیلی این جلسه به دردش نمیخوره،
یه سر تو
پایین میداده دیگه، بعد زده به بغلیش گفته برو جلو ده منو صدا کن. من رفته بعد پشت در گفت حاج آقا فلان، گفت جانم جانم اومدم پشت در خیلی حرفه این بیچون نم. یه ظرافتی میخواد، کلن دینداری لطافت و ظرافتی میخواد، همه دینداری این شکلی ها، ولد باشی چه شکلی جوی در بیاری طرف هم آچمز بشم نتونه چیزی بگی، هم خراب نشی، هم اون چهرت رو داشته باشی با خنده و با پنبه سر بریدن. یه هنریه، خیلی هم ما لازم داره. اونایی که میگیم فهم کنه فقط مال آخونده و علماست، نه آقا، من احساس میکنم خیلی از این اخلاقیات مربوط به علما که تو روایت برای علما اومده الان دیگه مال همه بچه مذهبی حزب اللهی است. یه زمانی فقط اون عالم بود که نماد دینداری بود، کار او رو به حساب دین میذاشن، الان همه ما همینیم. شما الان همه آخونده دانشکده و رشته های خود و کلاس های خودتونید. شما وقتی توی کلاس هستین یعنی آخونده کلاس ماست، شما همونقدر وزن دارید تو این کلاس که من تو کل این دانشکده وزن دارم، من تو کل این دانشگاه وزن دارم، من تو کل کشور وزن دارم. الان شما آیت الله العظما فلانی این کلاسی، این باورم باید بیا رفتار شما همینه، تمام دینی که اون دیده همینه. درد میکنی؟ همه اون چهره ای که میخواد، ذهنیتی که میخواد برای شکل بگیره دین داری، هم رفتار شماست، برخورد شماست، او دیگه دسترسی به جای دیگه نداره و همه کارهای شما رو هم بر دین داری. به یکی میگفتم آقا این کار رو نکن، چرا؟ این چیه که گوش میدی؟ نه مثلا میگفت من یه دیندار فقط فلانی و قبول دارم، وقتی جلوش آهنگ میذاری چیزی نمیگی. اصلا نابود کرده بنده خدا، آدم بسیار متدینی هم بوده، نقطه ضعفش همین بود، با همون نقطه ضعفش کلا همه رو فرستاده رو هوا، مثلا کارش هم تولید موشک بود، حالا بمانه. بعد
فقط دیدین دارم
آره اینم یه مشکلی.
مثلا آقای رفیع قبول داری
مثلا اون که این کارا نمیکنه، ما از این حرفا نمیزنه، کجا اینجوری کرده؟
مثلا بیان مثلا آقای ایکس با آقای ایدل فرق میکنه، اینکه میگه فلان من قبول ندارم مثلا دین قبول
نداره. آره اینم هست دیگه. حالا غرض این که نگاه ما باید نگاه نجات بخش و ارتباطی باشه، نگاه کنارگیری نیست. من ما یه صفحه هایری که حالا بعضی دوستان میرن این جلسه ایه. چی اسم جلسهش؟ چشمه جاری. من ما یه صفحه هایری، من از یکی از الطاف خدا بهم بود که تو سن خوبی همه آثارشون رو خوندم. تا قبل 18 سالگی به نظرم همه آثارشون رو خوندم، 67 جلدی بود. بعد خیلی اثر داشت. اون کتاب مسئولیت سازندگی ایشون از کتاب‌های فوق‌العاده بود که خیلی رو من اثر داشت. همین کتاب رشدشون، شاید از اولین کتابایی که خوندم رشد و صراط و اینا. همه آثارشون جذاب، تا اون کتاب هرمنوتیک و فلان ایناشون که دیگه کتاب خیلی تخصصی و روش نقد و بحثای خیلی سنگینی که داره. بعد خدمت شما عرض کنم که چند تا جمله طلایی ایشون داره. یکیش اینه که میگه تکمیل رسالت است، تضعیف جنایت است، توجیه حماقت است. طلایی این جمله. توجیه حماقت است. توجیه نه. اشتباه کردی توجیه نه. تضعیف جنایت است. ضعیفش نه. یه کسی اشتباه کرد نه یه جا دیگه اش هم بزن. یه پاش زخم شده بخاطر اینکه پاش زخم شده، پاش سالمش هم یه بزنی که کلا بیفته دیگه، بیفته بمیره. همون چهار تا کار خوبی هم که داره میکنه ول میکنه. میگه خاک تو سرت کنم با این مسجد رفتنت فلان فلان شد. تو دیگه هیئت رفتنت چی؟ نه یا خراب نگو هیئت یار. آقا داره میاد با همون بزود هدایتش به پیغمبر گفتن آقا این که پشت شما نماز میخونه جوون عرق خوری میکنه. از فرام همین نمازی که پشت شما میخونه نجاتش بوده. آخرام همین شد. آقات بخیر شد. یه بچه مثبت تو ارزه داشته باش، بچه مثبت شو قلعه بده بر وجود منفیش. ما فقط بلدیم هول بدیم. این هم که فلانی شد که اینا آجی فلانیتون دیدی چی کار کرد، بیا کلیپش ببین. یه نفر گفتیم درست حساب، اینم خراب شد، اینم فلان اسکرین شات رو سریع میگیره و اینم که فلانی شد که، اینم که اینجور شد که، اینم اینجور در اومد که. من از اول میدونستم یه دیگه تو کفش. همه از اول غیبگوان و میدونن همه عاقبت به شر میشن. خودم که میدونم که آخر من و حوری آخر تو بهش میمونیم، همه تو میشین تو لحلز میشین زار زار گریه میکنین نگاه میکنین، فقط خودم میرم. آره. و تکمیل رسالت است. چهار پله رفته جلو. الان من همه تون کتاب پیغمبر آوردم، این نکاتی که الان گفتم همش تون کتاب ما هست. یه جایی رفتم استان قزوین، شهرستان زیاران، مازه یاران چشمه یاری داشت، شهرستان زیاران اطراف طالقان. بعد یه جای خیلی خوش آب و هوا، دو تا طلبه اومده بودن تو منطقه کار فرهنگی کنن، یکی این سمت شرق بود یکی سمت غرب بود. اون حاج آقایی که سمت شرق کار میکرد حاج آقای مامانی بود فامیلیش، اونی که سمت غرب کار میکرد حاج آقای بابایی بود. بعد مامانی و بابایی، بعد هر کدوم بچه‌ها تو بچه گفتن مامانی و بابایی با هم نشسته بچه تولید کردن اینا آورده خلاص. بعد این حاجای مامانی آره فامیلش مامانی، حجت الاسلام مامانی. رفتیم مسجد نماز بخونیم. بعد هم ذهنیت من دیگه، من میگم که مثل بقیه رفتیم نماز بخونیم. بعد دیدم مسجد پر بچه و نوجوان و اینا. صفحه اول مثلا 5-6 تا بچه همینجور بغل هم. حالا من طلب ما معمولا اینجوری ذهنیت فقهی و تا میرسی سریع میخوای احکام رو اجرا کنی و این باطل است و این حرام است و این مشکل دارو. بعد من اومدم نماز که یا قبل نماز یا بعد نماز گفتم حاجا این نمازا مشکل داره ها، اینا 5 تا بچه وایسادن صف اول، اون ته صف پیرمرد وایسادین، اتصال برقرار نمیشه. خیلی حرف خوبی زد، خدا خیرش بده، شرمنده کرد منو، عرق شرم نشست بود پیشونی. گفت حاج آقا من عرضه داشتم تا اینجا آوردم، عرضه داری صفشون رو مرتب کن. دمش گرم، فدای حرفش بشم، سر انداختم بس فقط عرضه داریم حرف بزن، یکی کار کنه ما قولش رو بزنیم. نه این گوشش چرا این شکلی شد، تا اینجا آورده تکمیل کن، تکمیل رسالت است. تا اینجا آوردمش، از تو خیابون جمعش کردم آوردم اینجا صف اول گذاشتم. بعد اون مسئله معروف رو گفت که به طرف گفتن اینا چرا رو کفششون مس میکنن وضو میگیرن، گفت من تا اینجا آورد تا دستشوی مسجد آوردمش، بقیه‌شو تو بشه بده. همون منتظر یکی بیاره. خیلی این ذهنیت بین ما رایج بود، مثلا حسادت هم باشه که هیچ چیز میگردیم پیدا کنیم که بزنیم. تکمیل رسالت است. بعد باز خود ایشون ممنوعه صفای جمله دیگه ازش می‌خواستم شما بگم. میگفت که مریض برای دکتر عامل فرار نیست، موضوع کاره. من دکتری رفتم بیماری پیدا کرده بودم، هر وقت یادش میفتم نفرینش میکنم، عرض کنم که یه مشکل هپاتیتی من داشتم و هنوزم رگ و ریشه داره. من چون 4 سال تنها زندگی کردم، زندگی مجردی، زندگی با شیرکاکاو کیک و ایناست، کبد ما نابود شد. بعد هنوز که هنوز مشکلات کبدی جدی داریم. بعد ما اوائل ازدواجمون دیگه رفت تا مرز از کار افتادن کبد و اینا، هپاتیت به سنگین پیدا کرده بودم. من خودم تحقیق کردم، یعنی علائم همون که دیدم تحقیق کردم هپاتیت دارم. رفتیم دکتر رو، دکتر بود تو قم. بعد از اون جای خوب درمانی قم هم بود که مخصوص طلبه هست و اینا، نوبت نشستیم رو 2-3 ساعت طول کشید و رفتیم داخل. و تا ما رفتیم دیدم دکتره چی چیش میگن؟ ماسکش رو زد به دهنش که مثلا واگیر نداشته باشه، نگیر از من. چه خیلی رفتار توهین آمیز و تحقیر آمیز. بعد نشست و با یه وسواسی ما رو چک کرد و اینا، بعد نوشت که آنفولانزا داری، آنفولانزا و اگزما با هم. گفتم من هپاتیت B دارم. گفت تو دکتر یا من؟ من مطالعه کردم، تحقیق کردم، هر چی بهت میگم اینو گوش بده. بعدش 4 تا مقدمه بود تقویت کننده برامون نوشت که اون تا دم مرگ منو گفت اون تقویت کننده. بعدا فهمیدم که آنفولانزا نبود، همون هپاتیت بود. بعد من می‌خواستم برم، گفت رفتی پشت سر درو باز بذار هوا عوض شه. یعنی یادش میافتم تا مرگ ما رو فرستاد، هم با تحقیر و توهین و گاهی نگاه هم نسبت به بقیه همینه. حالا یکی امروز بعد من حرف خیلی خوبی زد، من روش هرچی فکر کردم انصافا به ذهنم نیومد این جایش مثلا ازش برداشت بدی بشه. که امروز تو سخنرانی نمازخونه گفتم ما رفتیم یه دانشگاهی یه دونه مسلمون فقط توشون بود. بعد خب این اصلا رایجیه دیگه. به یکی اومد اونه این توهین آمیز بود و تحقیق نه از شما توقع نم. راست میگه، حرف خوبیه، راست میگه. نباید این ذهنیت از ما شکل بگیره که ما اگر با یک جمعی مواجه شدیم که از سنخ ما نبودن واقعا تعریفمون از اینها کفاره. این حرفش خیلی حرف درستی. منی که اینا رو 10 بار درس دادم خودم آخر بهش مواجه مبتلا میشم. حتی میگم من با سبک شوخی و توی ادبیات خاصی داشتم میگفتم اینو. اول بعد میخواستم سوق بدم ذهنم یه سمتایی که مثلا فضای اوج مبالغه رو بکنم که بعد بگم مثلا چه اتفاقی افتاد. ولی راست این تلقی، یعنی ما اصلا متهم این تلقی هستیم. شما اصلا نگین تصورش اینه، میگه اینکه منو بیدین میدونه و خودت هم یه تیکه بنوز دیگه تموم شد دیگه. اصلا نه ذهنیت این باشه. مثلا این فقط بسیجا رو آدم حساب میکنه. اینم با سازگی منتقل شده. این با من دارم رو سیره خودم بررسی میکنم از کجا این برخوردهای من مثلا یه همچین چیزی در میاد. این باید بشکنه. واقعا اینجوری نیست ذهن من، نگاه من. یعنی من اگه توی یه جمع یه نفر باشه که اصلا توی این فضا نباشه، بیشتر اصلا سعی میکنم با او ارتباط بگیرم. یعنی احساس کنم طرف در معرض پریدنه، سعی میکنم اینو سفت و دستی بگیرم. در این حالی که علاقه و الغم به اونی که مذهبی تره بیشتره طبیعتاً، چون اینجا خیلی خلط میکنیم دیگه. میریم به سمت ارتباط گیری، میریم به سمت اونی که کلاً بیدینه. اینا رو کلاً ول میکنیم، اونو میچسبیم. اون تشا خاصیت داره همه خودتو بکشی. مثلا فلان انجمنیا، فلان تشکلیا یه بار نمیان اینجا پشت نماز بخونن. حالا من برم دم اینا رو ببینم. درسته؟ قدیم اینجوری بودم، اما دیگه بعداً تجربه پیدا شد. گفتم یه وقتی هم براتون، یه نفر ما رو به اسم حاجی آقای شیطون پرستا میشناخت. سیف کرده تو گوشیش حاجی شیطون پرست. اون همش دوربر شیطون پرستا و رپرا و اینا. همه رقمی هم داشت من هم دلو توی دکون عطاریمون. همه رقم آدمی داشت. منزل ما گاهی میومدن یه آدم های شب میخوابید. چه آدم های عجبت با خود هم فهم کنم چجور من با اینا سر میکردم. یه روحیاتیه زندگی هایه. مسائلی. بعدا کم کم یه چیزی میگه نه، باید علقه و ارتباط و خب اون بچه حزب الله رو وقت ول میکنیم، بعد میگه نه تو که اومدی دیگه من اونو میخوام بچسبم. اینو البته برای خودم تجربه، یه جمعی بودیم ما مثلا تنها بچه مثلا نوجوان مذهبی اون جمع بودیم، یه بزرگتری داشتیم، این دیگه خیلی آدمه رو به راه اون جمعمون بود، تو اون جمع 3-4 تا نوجوان دیگه داشتیم، این همش هوا اونا رو داشت، برای اونا کادو می‌خرید، به اونا جایزه میداد، اونا جذب کنه. ما آخر واقعا دلم شکست، گفتم آقا ما هر هفته میایم ساکت برای خودمون میایم، نه جایزه برای ما میگیره، نه کسی آدم حساب میکنه، نه تشکر میکنه از ما، بگو به خنداشون با اونه، شوخی سرکله زدن با اونه، جایزه شون برای اونه. خیلی استراتژی غلطی، تو اول منو جذب کن که اومدم با پای خودم. من همیشه گفتم حالا اگرم بخواد ذهنیت منفی ایجاد بشه، من طرفدار بچه حزب اللهیام، یعنی تو فضای دانشکده با اینکه به لطف خدا ارتباط گیریم خوبه، یعنی بخوام با هر ماربولکی بخوام ارتباط بگیرم میتونم ارتباط بگیرم، کاری نداره، به لطف خدا با همه رقم شیادی، با عرق خورش، با معتادش، با دزدش، اینا تو رفقای ما بودن، پامنبری های ما بودن. بعضی از حالا اینا که اسم آوردم این بقیه‌اش رو جزء منفی‌ها به حساب نکنید، چون میخوام اسم بیارم، میخوام دایره ارتباطی رو بگم. بعضی از این بازیگرا که مرحوم شدن با منبر ما بودن، حسن جوهرچی، عارف لرستانی، خیلیشون مرحوم نشدن، اینا با منبر ما بودن، دایره ارتباطیمون با هنرپیشه‌ها، بازیگرا، فوتبالیست‌ها، چی این ورمون بود، دایره خیلی وسیع، ارتباطات خیلی گرم، بعضیشون به شدت به ما علاقه دارن، به شدت. یکی از اینا به نظرم حالا اسمم بیارم، عباس محبوب، من میگم من تو عمرم پای هیچ روزه اینقدر گریه نکردم که پای منبر تو گریه کردم. خلاصه یه ارتباط گیری اینجوری داریم، کاری هم نداره، دو تا اطلاعات این ور اونوری رو بکنی همه دهنشون وا میمونه، دو تا اطلاعات از آمریکا و یوگسلاوی و اینا بدی الان در هالیوود چه میگذرد، جدیدترین فیلمی که الان رو پرده است چیه، دو تا از اینا رو بکنی سری در خفه 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 میگه آ این چی برگام ریخ این چی بود میشه، ولی تهشی حالا 3 ساعت هم وقت گذاشتی، حالا چی گیرت میاد؟ ارتباط هم باید بگیریم، هنر ارتباط هم باید داشته باشیم قطعا، ولی سوخت ندیم همه یه ظرفیت همونو اونجا، این ور رو ول کنیم اون ور رو بچسبیم. من یه مقدار انرژی و توانی دارم برای کار فرهنگی تو این دانشکده، قطعا تو اولویت من این انرژی و توان اول برای بچه حزب اللهی هست، جون هم فدای اینا میکنم، یعنی اونقدی که اول جون دارم توان دارم برای اینا میذارم، اگه تهش چیز رسید برای بقیه با اونم میشینیم. که الان یکی رو تو سرویس بهداشتی داشتم تجربه وضو میکردم، یکی اوله که ما اومده بودیم آبان یه حرفی با ما زد گذاشت رفت، دیگه من نیده بودمش، تو سرویس بهداشتی اینو دیدم، تا باش مواجه شدم در رو که باکی گفتم تو کجای 6 ماه بیشتر 6 ماه 7-8 ماه کجا گذاشتی رفتی ما رو، گفت جنو یادته؟ گفتم بله که یادم، منتظر بودم، گفت حاجی شوخی نکن تو منتظر من بودی؟ گفتم بله حرف زدی پای حرفت وایسی. قبل یه کاری با هم شروع بکنیم تو فضای دانشکده و اینا، گفت من اصلا ول کردم دانشکده رو ول کردم، خلاص وایسی مخش کار گرفت، قرار این که تو توالت هم میشه آدم مخ کسی رو کار بگیره، یه کلمه بگی حرف ارتباط لازم هم داریم، اون برخورد داریم که تو اتوبوس میشینیم میریم با کسی حرف نمیزنیم، با این کار نداریم، با اون کار نداریم، رفقای خودمونن، بچه‌ان که هم محلی هستیم، هم دانشگاهیم، هم کلاسیم، اصلا این میاد سمون باکوم این گوشه نشسته مثل کاج کریسمس گوشه نشسته، چهره نورانی و قدیس و مبارکی اون گوشه است، و بعد پامیشه میره و برای خودش کسی اصلا کاری هم به این نداره. گفتم یه وقتی شاید برای شما یه اردوی، حالا این تجربیت دیگه ربط به این بحث هم داره البته، چون خیلی مهمه، اولی ذهنیتون باید اصلاح بشه نسبت به معنویت و ایمان و مؤمن، و ذهنیت عمومی مردم نسبت به مؤمن یه آدم دوگیمه، اخموه، خشن، تنفر برانگیز، ذهنیت اینه. تو طرف مقابلم داره جهت میده، فیلم میسازه قشنگ همین هم نشون میده، یا حاجی گیرینوف بهت نشون میده قشنگ ذهنیت همین میشه، تثبیت میشه برات، یا آخوند نشون میده، مثلا آخوند دودکش، من هیچ فیلمی رو منظور جنایت این فیلم دودکش ندیدم در تضعیف روحانیت، اون آخوند اون فیلم دودکش فاجعه بود، هم میگفتش که میخواست نقل تاریخی کنه، وسطش یادش میرفت و روایت میخواست، من یه صلوات بفرستین روایت یادش میرم، کلن یه چیزه از اون پرنده هایی که چون میکنه یادش میره زنستون، از اونا بود حسابیه. آره. چی میخواستم بگم؟ یه چیزش هم گفتم، ما اردو ما رو راهنمایی بودیم، مدرسه ما که بدترین جای کرج بود، راهنمای کرج بود، ابتدای تهران بود. بعد عرض کنم که یکی بدترین مدارس، یعنی که بدترین جاهای کرج بود، بالا شهر کرج بود، منطقه خیلی افتضاح. کرج هم اینجای خلاصه بعضی جاهاش عیونی گولاخیه دیگه، خلاصه چیز افتضاحی. بعد یه همون بخشایی بود که همش ویرایی و عظیمیه کرج بود. مدرسه ما کلن همون که امروز گفتم مسلمون نبود، فضای خیلی افتضاح. ما تمایل داشتیم به این مسائل. اردو ما رو بردن، یه نفر مذهبی توی مدرسه داشتیم. من آرزوم بود که با این ارتباط برقرار کنم، چون من همون موقع مدداهی میکردم ولی تو مدرسه رو نمیکردم، خجالت میشتم، مسخره میکردم، فحش میدادم، سرکلم میزدم. هم قرائت قرآن میکردم روم نشد اونجا رو کنم، هم مدداهی میکردم روم نمیشد. این هم مدداهی میکردم قرآن میخونم روشم میشد تو مدرسه. ارتباطی هم چون چرا روش میشد؟ چون با کسی اصلا ارتباط نداشت که بخوام مسخرهش کنم، چون کسی کاری نداشت. یه اردوی قم رفتیم، بعد من مخصوصا این اون صندلی اون مرکب بود، مخصوصا منم این بغلش نشستم که یه کلمه از من پرسه اسمت چیه، من با این رفیق شم. بعد با این رفیق میشم دیگه، تو مدرسه خودم میچسبوندم به این، بقیه هم قدشون میزدم، هر کی بچه میگفت به درک، من به این چسبیده بودم. آقا یه سفر حالا با مینی بوس هم بود، 3 ساعت راه تا قم رفتیم، 3 ساعت برگشتیم، حسرت بدون برگرد با اون نگاه کنه، یعنی تو دلم انقدر فوشش دادم، گفتم این بر گناهی من کردم گردن تو فلان فلان شد، این رنگش یه نگاه میگه چشمکی میزدی، حرف میزدی. بعد با خودم الان میگم حتما هزاران نفر اینجوری بودن در این سالها نسبت به خود من، نسبت به بقیه، که همین چون منتظر جرقه بود من برقرار نکنم ارتباط. اون نمی اومد، اگه میخواستی بشینی تا بیاد نمی اومد، خودت با هم میرفتی، اگه میرفتی هم میدیدی چجور مشتاقانه برخورد میکرد. تعریف عالم دینی، تعریف آدم مؤمن کسیه که اینجوره میره نجات میده، میره میگیره، او میره سراغ سلمن قطعک، کسی که تو بریده تو برو باش وصل شو، نیومد معنی نداره، بشینیم بیان، نه با ما کار نه، پیام نه، هر وقت پیام داد منم منتظرم پیام بده، نه تو برو پیام بده، تو ارتباط بگی، تو حرف بزن. حالا گاهی آدم سر شلوغ تعداد زیاد، مثلا من اینجور وضعیتم واقعا اینه، یعنی همین قدیم که هستن نمیتونم جوابگو باشم دیگه، الان که تو وضع مجازی هم سپردیم به ادمین و نه هر کی اومد، یکی مجبور متن بلند بالا داده بود، حاج آقا این مغالطات این متن رو ما لطف کنید بگید، طلبه هم شاید بود 4-5 صفحه آچار، شاید 3-4 صفحه به یه ادمین، حالا خودش مغالطات ما رو کامل چی کرد. من گفتم این خودت مغالطات بلدی بشی، مغالطات شده هر بیا بده بگیم، من اصلا کار سمت من نفرست، من خودم خودش ادمینم حواسش هست، میگه من تا جایی که میتونم خودم سرپایی را میندازم که به تو نرسه، کار میدونم وقت نمیکنم، اگه بتونم وقت داشته باشم قبلا این کار رو میکردم، میرفتم تو دانشگاه، تو خوابگاه که کار اساسی اون بود، میرفتم در میزدم، دانشگاه امیر کبیر که بودیم در میزدم میرفتم تو میشستم، یه چیزی میگرفتم، یه تندونه یه میوه یه چیزی، در میزدم میرفتم تو طرف مثلا چیزی با شلوارک بیا تو، و در بایم که این کیه، اصلا خوش جمع جمع میگردم اینجا چیکار میکنم اینجا شو میترسیدم، برای میکنم اصلا مشکل منکراتیه، مثلا حراست چیزی گفته، کاریه چیزیه، نمیدم سر بزنم از کجا اومدی، از کدوم شهری، چی میخونی فلان. رفیق میشدم، یکی از اینا رو ما رفیق شدیم شکارش کردیم که الان یه کله گنده شده برای خودشو، از اون بچه های ریاضی محضمون بود، مخ یعنی شاگرد اول و حل تمرین و چی و اینا، و همون موقع توی خود دانشگاه تدریس میکرد و امیر کبیر ترم 3 و 4 هم این رفیق شد با ما حسابی فابری، اصلا این گفتگویشم شام با این بخوری و سیب زمینی پیاز، مخصوصا میرفتم اون موقع چون اونجا جای بد تهران بود، همه چی هم سوبله بود، مثلا هندونه مثلا اگه همه جا کیلو 300 بود، اونجا مثلا کیلو 3000 تومان بود، اطراف میدون ولیعصر بود و اینا، با اینا میرفتم خرید میکردم یه چیزی برام داشتیم میاریم، این بچه‌ها خیلی اثر داشت. بعد دیگه بعدن دیگه فرصت برام پیش اومد، مجردم بودیم، بیکارم بودیم، میرفتیم با این بچه‌ها ارتباط برقرار می‌کردیم. خلاصه اینا اصل فضل، یعنی اصل تصوری که از یه مؤمن باید شکل بگیره ایناست. ایمان یعنی اینا، یه عنصر مؤمن اینه، نه فقط یه نماز شبی و یه دعای ندبه و یه خلوتی و اونا خوبه. حتی در مورد شهدا مثلا ما گاهی ذهنیت سازیمون این شکلیه، کلا چهرهای معنویمون این شکلی دیگه، نماز شبی و خلوتی و این غلط. یعنی نه اینکه اینا رو نداشته، داشته، ولی اون بخش دیگه‌ش هم باید نشون داد، اون جنبه‌هایی که اون ایثار و خود از خود گذشتگی و فداکاری، اون تو جمع، اون اثر، اون خلاقیت، کارآمدی. خب این که با فرار جور در نمیاد، خودش رو متقی میکنه، دارای تقوا، یعنی اون تجهیز لازم را، اون زره لازم را در مقابل آسیب گناه بر تن میپوشه و وارد منطقه گناه میشه برای دستگیری گناهکاران. خلاصه تقوا این است. از اول کار آقا داره میزنه کلا، یه دور داره تخریب میکنه هر چی تو ذهنته. تقوا اینه میری سمت گناهکارا اینا نجات بده. یعنی خودش اول مجهزه به این که آلوده نشه، مراقب خودش هست و مثل یه آتش نشان دیگه. آتش نشان که نه، هر جا آتش هست که نمیخواد چو پرت کنه مثلا، همه بریم هستم و از اینجوری هم او یه تجهیزی داره، یه لباسی داره که این زده حریقه و یه مهارتی داره، بلده چه شکلی وسط آتش نجات بده، خوش هم نجات پیدا کنه. آره نه، ببینید دو تا بحثه، یکی اینه که ما گاهی کلن گاردیم، بستیم نسبت به اون طرف، کسی که گناهکار و اینا هیچ نگاهی نسبت به این که من با اون نجات بدم ندارم، نگاه من نگاه کاملا زاویه داره، خودم از اون جدا کردم. این یه بحثه. بحث دیگه اینه که حالا که میخوایم ارتباط بگیریم، حالا یه شبکه میخواد دور ما باشه از این آدمایی که با ما مرتبطن، اولویت بندیمون چی باشه؟ دو تا حرفه. بعضی هم میرن کلن دیگه با اونا میخواد بیار، اونا اصلا دیگه این برو ول کرده. نه آقا، تو این تقویت ایمان خودت وابسته به همین جمع مؤمن هاست، اینا رو داشته باش. تذاکرو و طلاقو و تذاورو. امام رضا فرمود هم بیار زیارت کنیم، ملاقات هم بریم، هم سر بزنین، برید زیارت مؤمن تو خونهش، دور هم باشین، به هم رسیدگی بکنین. چقدر روایت داریم اینا هم خواستن مؤمنین با هم دیگه ارتباطشون صفر باشه، چون ایمان فرمود فإن ذلك فإن في ذلك إحياء لأمرنا ذکرا لأحادیثنا و إحياء لقلوبكم. یه همچین تعبیر، وقتی دور هم جمع میشین احادیث ما یادآوری میشه، با هم که میشین حرف ما رو میزنی، دلاتون هم زنده میشه، ایمانتون تقویت میشه. اصحاب کهف هم همین رو میگه قرآن دیگه، میگه اینا دور هم جمع شدن، از جامعه فاصله گرفتن، جامعه‌ای که دیگه نمیشد اصلاحش کرد، و اومدن زدناهم هدا. ایمان اینا وقتی با هم شدن ایمانشون رو تقویت کردیم، هدایتشون رو بیشتر کردیم، ربطنا علی قلوبهم، دل اینا رو صفر کردیم. اینم هست، بعضی میگن تو اون فضا دیگه از این غافل میشن، اینم باید داشت. خب
چند تا ریکال برای این مثلا میگن اول آماده بشیم بعد بریم تو جامعه، بعضی میگن بعد اول مغالطه میشه، مثلا میگه بیا این کارو کنم، من آماده نیستم. خب
من خودمو نساختم.
آره یه مدل نشه، یه مدل میگه آقا نه اصلا تو باید بری تو میگو ساخته بشی، یه مدل دیگه هم شنیده میگه آقا شما یکم یه چیز زیاد میگیری میری عمل میکنی، آفرین، باز یاد میگیری، باز بیشتر گسترده
میشی. همینه تشکیکیه، همه مسائل همینه. شما حتی اون وقتی که میخوای بری کار بکنی، الان شما که مهندس میشی، روز اولی که میخوای بری سر پروژه، اون مهندس که اومده سر پروژه تا حالا کار کرده؟ بفهم؟ نه. بهش میگن که برو اول کار یاد بگیر بعد بیا اینجا کار کن. میگم کجا برم کار یاد بگیرم؟ برو یه جایی یه کاری بکن بعد بیا دیگه، تجربه نداری که. میخوام اومدم کاری بکنم که یاد بگیرم دیگه، این هم تجربه منه. یه کار بالاخره بکنم، یه نقصایی داره تو کار اولم، بالاخره 10 تا نقطه ضعفمو میفهمم، 10 تا نقطه قوتمو میفهمم، جلوتر میره، این نقاط قوتم بیشتر میشه، نقاط ضعفم کمتر میشه، 10 تا کار که کردم این به حد اعلا میرسه. همه کارا همینه. اینی که این متوقف بر اون باشه کلا، گفت طرف رفته بود مولا نصرالدین رفته بود حموم، همه خندیده بودن، خیلی کثیف و گم میده یا همه خندیده بوده. این برگشته بود اومده بود بیرون، گفتم من کجا میری؟ گفتم میرم همون خودم رو بشورم تمیز بشم بعد بیام پیش شما. خب من هموم دیگه من استاد میشه من هم خودم بشوره. یه بخش کار همینه، اصلا ما تو جامعه ساخته میشیم. شما میخوای حسادت رو برطرف کنی، باید اول حسادت رو برطرف کنی بعد بیا بین مردم. مثلا کجا میتونی حسادت رو برطرف کنی غیر از بین مردم؟ موضوع حسادت برات پیش نمیاد. تک و تنها تو خونت باشی، خودت باشی، خودت خود بر خود قضاوت. من خودم حسودی میشه به اون دستگیره در دارم حسودی میکنم. چرا همیشه اون مدلیه، من این مدلیه؟ حسودی نداره که. وقتی اومدی توی جمعی رفیقت به یه موقعیتی رسید تو نرسیدی، اونجا حسودی نکن. حالا اینجا خودسازی کن. همین که حسودی نمی‌کنی میشه خودسازی. پس این با همه. خب سریع بخونم خیلی مطلب دیگه. اینجا یه بخش عمده از مطلب رو گفتم. یک دو صفحه بخونم. وقتی معنای تقوه، حالا تقوه مقدمه وسیله برای پیروزی هست یا نیست؟ با تقوا میشه جامعه رو اداره کرد، نمیشه جامعه رو اداره کرد؟ تقوا قدرت میاره یا نمیاره؟ تقوا منزوی میکنه و جامعه رو دچار استهلاک میکنه یا جامعه رو آباد میکنه؟ تقوا نگاهش نگاه حمایتیه، به همون میزانی که خودتو ساختی برات مسئله روشن شده نجات بده بقیه رو. نگاه در تقوا اینه، نه اینکه به همون میزانی که فهمیدی فاصله بگی. بعضی تصورش اینه دیگه. و یه دردی هم که هست، بعضی هم خواه فاصله بگیرم یه حوزه یه دردی. من تازگی یکی از دوستان بگفتم واجه الهی، بگفتم واجه آقا منتظر باش، من خلاصه دارم میبینم یه فضاهایی رو توی دانشگاه سال بعد، خلاصه بعد چند تایی میخوام بیاد از فرار از جامعه و مردم و دانشگاه و دارم میان حوزه. اینا رو داشته باش که دارم میان دنبال دخمه میگن یه گوشه براشون درست کن. باشم گفت عجب، فکر نمیگم آره اینا من دارم میبینم الان تو فضای چیز هستش. خلاصه یه دردیه واقعا، یعنی روحیه ها. من تو طلبه میبینیم طلبه ها معمولا اینجوری روحیه های درونگرا، منزوی، ساکت. سر کلاس خود من با طلبه شوخی میکنی، بعد انرژی نداره بخنده. یعنی اصلا کلا یعنی انقدی محجوبه، مثلا میخندونیش جون نداره بخنده دیگه. شوخی تو برگردونه که دیگه هیچی. شوخی وقتی با یکی شوخی میکنن میخواد نشون بده که من از شوخی تو خوشحال شدم، شوخی با شوخی برمیگردونه، با یه خنده، با یه واکنشی. با یکی هم شوخی میکنیم همینجور مثل ماست نشسته نگاهت میکنیم. من بنده خدا نه ناراحت شده، نه اصلا کلا هیچی نیه، هیچ آپشنی داره تعریف نشسته، هیچی نداره کلا. هیچی نداره، نه شادی، غم، مثلا قدرت تحریکی به سمت خنده، قدرت تحریکی به سمت گریه. بله این چیز بود، قلمراد بود، قلمراد داره میخنده. همه آپشناش همینه. این الان همین حالت که نشسته خنده، شوخی، عصبانیت، مثلا چون گوش قلمراد عصبانی شده نشون نمیده. این همه چی تو خودشه، این درونگرایی شدید داره، هیچی بیرون نمیریزه. این فاجعه است، این درد، این اصلا ایمان نیست، این تقوا نیست، شیادیه این کارا. حالا بعضی روحیاتشون اینا، اینا بیماری اخلاقیه. به من بیماری اخلاقی ما به اینا نگاه نمی‌کنیم، ما درمان کنه اینو. همون منافقه که نه انس میگیره نه باش انس میگیره. مؤمن هم انس میگیره، یعنس و یعنس، هم انس میگیره هم باش انس میگیرن. مؤمن وقتی اینجا نشسته امون نمیده بقیه، ایسکا همه رو میگیره، اولی که رسید همه رو میگیره. و این شوخی مؤمن یه چیزی میگه به این چیزی میگه، حالا در حدی که ظرفیت طرف رو کشف کنه و بدون این ناراحت نمیشه و خلاصه یه چیزی هم باشه که یه چیزی جان بله ظرفیت خلاصه این روحیه ایمانه. مثلا ایمان آدم تو این برخ اون گعا، ایمان طبع، این صفت طبع گرم، این بدون خیلی نکته مهمی، طبع ایمان یه طبع گرم تو روایت هم داره، مؤمن این طبعشون گرم، یه گرمایی تو طبعشون. اگر به فوش بکشه خلاصه میگیره بزن و یه حرارت، اصلا ایمان جنس حرارت، یه حرارتی تو وجودشه، این باهاش زود اخت میشن، زود دلبستگی به او پیدا میکنن، زود عاشقش میشن، او هم زود دلبستگی پیدا میکنه، زود رفیق میشه، گارد نداره، اولی نگاه احساس میکنه 50 ساله میشناسته، یه جوری باهات برخورد میکنه، یه جوری رفیق میشه، یه جوری صمیمی میشه، هیچ احساس حریم و حجاب و فاصله ای نمیکنی با او. این تب ایمانه. اگه این نداره مؤمن نیست. 10 ساله میره میاد همینجور سیخکی میره سیخکی میاد، اعصاب قورت داده، نه کسی آدم حساب میکنه، نه حرف میزنه، این ایمان نیست. ممکنه یه مناسک ظاهری هم مراعات میکنه برای خودش، این فیگورشه، یاد داره یه نونی میخوره از این قبل، ایمان نیست. ایمان و حرارت اون علاقه دلبستگی، واقعا قلبش میتپه برای بقیه. واقعا مؤمن که میبینه، حالا تو مزاج هم اثر داره، از فهمون که شیعیان ما به حلویات علاقه دارن، به شیرینیجات، طبع گرم جوریه دیگه، شیرینیجات دوست داره. آره هیچ کنون تونجور نیستین یکم نه خب ایمانتون کمه پس باید بیشتر بشه. نه که حالا یعنی فقط شیرینی میخوره چی دیگه نمیخوره، یعنی طبعش شیرینه، اون ذائقه شیرینه، این طبع گرمی شکلی. بین عرب ها اگه ببینید، عرب ها معمولا طبعشون گرمه، طبع گرم هم این شیرینی جات بین اینا دیگه قوقا میکنه دیگه، خیلی به شدت شیرینی خور. ترشی اینا هست ولی ترشی خیلی کمتره، هر همه چیزشون شیرینی خلاصه لابداش هست. چایاشون دیدین دیگه، شکره دیگه تا کمر زده رو جوشیدم. بله بله، تقوا وسیله پیروزی اون که میخواد بر این بیماری در این منطقه پیروز بشه. اگه همواره بترسه که نبادا این میکروب در جسمش اثر بذاره، چطور میتونه میکروب زده ها و وبا زده ها رو نجات بده؟ باید خودش خاطر جمع کرده باشه، باید از خودش خاطرش جمع باشه، باید وارد منطقه وبا زده بشه و دیگران رو نجات بده. اصلا اصل زهد، اصل تقوا، زهد و تقوای فعالانه است نه منفعلانه. ولش کن، بکش کنار، ولش کن، این بین ماست، نه ولش کن، این احتمالا نشد، رفتی و گفتیم و فایده هم نداشت، ولش کن. یه بهش رفتی گفتیم کارش رو ول کنه، گفتم آره ولش کن، آخه ولش کن، ولکن آقا. عشان فضای ذهنی ما همه اینو ول کن، اونو ول کن، اینجا اگه خرابه ولش کن، اون جمع ولش کن، چه میدونم مثلا آقا اینا اهل زید بازی، اینا ولش کن، اینا اهل زید بازی هم ولش کن، فقط که اهل زید بازی این موضوع کار منه، طبیب این اصلا موضوع کارشه، من با این کار دارم. و با اون تعریف که گفتم که نظام اولویت سنجی ما به هم نریزه، یه وقت باز قرقاتی کنیم موضوع که باید رفت، اصلا این من با این کار دارم، اصلا دنبال این میگردم. این نگاه کسی که با تقواست، این نگاه کسی که مؤمنه، وقتی خودش از این حقیقت ایمان لبریزه و داره لذت میبره، نمیتونه تحمل کنه که دیگران از این مزه و طعم و لذت محرومن. دیدی یه فیلم خوب دیدی؟ همه رو بخوای به زور ببری سینما اون فیلم رو ببینن؟ یه موسیقی خوب، یه مدحیه خوب، همه اینو گوش بدن، اینو گوش بده؟ آه نه این یه چیز دیگه است، اینقدر زور میکنه آخر طرف گوش میده. این کسی که از وجودش سرشار شده از یه حقیقتی نمیتونه ول کنه. منصور دوانقی به امام صادق گفت این شیعیان تو هم که زود بند به آب میدن، تا توی جنگ دوران تقیه بوده، تا توی جنگ میشینن سری لو میدن شیعه. حضرت فرمودن اینا نه اینکه از مزه ایمان لبریزن، تا به جنگ میشینن زود میخوان بقیه رو بیارن اهل بخیه کنن، نه از این بابه که زود لو میدن نمیتونه بشه خوش نگه داره، اینم مشتری بشه اونم مشتری بشه، یه جنس خوبه جایی یه بازاری بازار ارزونی گیرت اومده جنس خوب میشه، همه رو بریم مشتری اونجا کنی، یه فروشگاه همه رو ببریم اونجا. اگه کسی واقعا طعم ایمانو چشیده باشه، خاصیت غریزش این میشه میخواد بقیه رو بیاره. مثلا آقا اگه یه قله خوبی رفته، یه کوی رفته، یه طبیعتی رفته، اون همه رو ببره، طبیعت این کاره. آدمی که بعد خاطرش هم میخواد بعدم بنویسه، همه رو ببره که از هر کنی خاطره داشته باشه. نه خودم دیگه جرات ندارم میام جسه بقیه ماشین
بده آخری
گفتم میتونه پرواندگی از آمریکا بگیره دو سه تا دیگه بنویسه. با همین قلم بره فرماندگی رو بهش میدم. هیچ کی مثل تو نمیتونه روحانیت رو تخریب نابود کنه. بله خلاصیم، علامت آدم مؤمن با تقوا اینه که از این حقیقت لبریزه و دوست داره همه رو آلوده کنه. آلوده معنای خوبش، همه رو اهل بخیه کنه، همه رو بیاره توی ماجرا. اگه اینجور نیست یعنی خودش نچشیده. یه شاخص خیلی واضحه، مثلا اونی که وقتی بهش میگم میخوام طلبه بشم میگه برو عمو، معلومه خودش هیچی نشد، هیچ پخی نشد فضای طلبه. اگه مزه طلبگی رو چشیده باشه، یه موفقیت تو طلبگی حاصل کرده باشه، میخوام همه رو بیاره. اصلا احساس میکنه که خودش هم اگه رفته مثلا دیر رفته، واسه دزینا میرفته، مثلا چه میدونم باید مثلا 10 تا بچه داشته باشه همینا طلبه بشن. پدر هست مریم اینجوری بود دیگه، بچه رو آورد که عالم دینی بشه، نذر کرد مادرش، نذر با این عشق بچه آورده که نذر کنه در راه خدا و بده این بره مثلا خادم مسجد بشه، خادم معبد بشه. اینا علامت اون کسی که چشیده، واکنش های یه آدمی که چشیده. ایمان رو اول باید تو اینا دید. الان شما دنبال همسر مؤمن میگردید، بحث رو خیلی اجرایی و عینیتیش کنید. شاخصتون برای ایمان یه زن یه دختر چیه؟ خیلی سوال گیرایی. شما الان اومدید و من الان که بچه اومد و ما زن میخوام نیم ساعت پیش. حالا مثل همه تون که زن میخوام. بعد من یه سوالی که معمولا میکنم اینه که میگم بنویس چی میخوای؟ خیلی مهمه. حالا بعد آدم کمک میگیره که خب بقیه هم کمکش کنن که من چی باید بخوام، ولی اول برای خودت یه ذهنیتی داشته باش چی میخوای دقیقا، باید چی باشه. معمولا ماها اول از همه میرسیم مؤمن. حالا مؤمن یعنی چی؟ تو این گیر میکنی دیگه، تو همین مونده دیگه. حالا مؤمنش چیه؟ مؤمن یعنی هفته نماز جمعه بره؟ اصلا نره. مثلا اعتکاف بره، حرم بره، کربلا رفته باشه، بخواد طلبه بشه، چه میدونم فعال بسیج باشه. هیچ کدوم از نه دلالت بر مؤمن بودن نداره. هیچ کدوم. مؤمن کیه؟ یکیش اینه، اصل اون ویژگی ایمان. اگه واقعا از ایمان خودش داره لذت می‌بره، چون اگه از ایمان خودش لذت نبریم بعداً بیچاره‌ت می‌کنه. اون ایمانش یه اهرمی بشه برای یه شلاق تو دستش. آدم مؤمنی که از ایمانش لذت نمی‌بره، ایمان شلاقه، یه ابزار برای قدرتش. خود سوار بشه بریم. مثل ایمان داعشی‌ها و ایمان این شکلی. این سنخ دین داری. اونی که لذت برده اولی پیشکش نگه میخواد همه رو آلوده کنه. اینو رو بگن پیدا کنیم تو رفتارش چقدر. مثلا یکیشون جلسه وقتی میره، مثلا یه سخنرانی وقتی گوش میده برای تو 50 تا گروه میفرسته، یه سخنرانی خوب، یه متن خوب. از این موارد من زیاد مواجه میشم، اگه خواستیم براتون خلاصه.
یا خودشه الان دلیل
خاطی
نیست،
مثلا
طرف
ممکنه
این کارا رو
بکنه. بله بعضی هم اثر، آره حرف خوبیه، بعضی کلن اثر شوخوشنگیشونه که اینجوره.
ملاک
نه، اثر ایمانش. ببین اثر ایمان وقتی باشه، وقت 4 تا فوشم که میخوره مقاومت بکنه. این ایمانه دیگه، واقعا باور، یعنی خودش طعمشو برده و برای اینکه این طعم بقیه بچشونه مقاومت بکنه. اینجا صبر بزرگترین شاخصه ایمان، بزرگترین علامت ایمان صبر. صبر در چی؟ یه بخشی از صبر همین صبر در توسعه ایمانه. این میخواد بقیه رو مؤمن کنه، توی مسیر صبر بخرج بده. بخرج شما وقتی اومدی توی جمعی اثر بذاری که میگن آقا بفهم بسم الله عزیزم قومشه بیرم بیا همه وایسایی ما رو مؤمن کن، نه میگیرن به رگبار میبندنش زیر و زبرش من میدوزن. شوخی مگه مؤمن بشی بخوای بیا بقیه هم مؤمن کنی بری نمونی؟ خلاصه الکی نیستش که. اینجا ایمان اینجا فهمیده میشه که چقدر باور کرده این حرفا رو. بعد اینجا ایمان وقتی به هم فهمیده میشه که طرف بیفته به هزینه های ایمان، وقتی پای سودشه که همه هستن. الان شما فعال بسیج، کسری خدمت، همه هستیم، جلسه شرکت کن کسری خدمت، همه همه هستیم، هشت بیم هشت دانیم. ولی الان موقع کار کردم هیئت بیا اینجا خیمه انتظاری تا هشت و هشت دانیم که اصلا نمیتونم بیام. به بعدش هم بعیده، حالا من ببینم اگه رسیدم. وقت هزینه ها معلوم میشه، اونی که داره هزینه همه هزینه ها برای او میشه برای ایمانش و دینداریش و اینه، این معلوم میشه چقدر پای کاره، چقدر باور کرد. درجات ایمان هم مهم نیست، ما دنبال درجه ده ایمان نمیخواد بگیم سلمان و ابوذر بگیم پیدا کن. بعضی اینجوری هم میگم نماز شبش ترک نشه. یکی از اساتید ما میفهمونه، پسر اومده به من گفته که من دختری میخوام خیلی مؤمن، ایشون تو مرسه معصومیه میفهم. بعد فهمم که بهش گفتم مثلا چطور، گفت هیچ غیبت نکنه، دروغ نگه، نگاه به نامحرم، شوخی، لق، نماز شبش ترک نشه. بعد حاج آقا سراغ داری؟ گفتم بله. واقعا حاج آقا سراغ داری؟ ما از هر کی پرسیم سراغ ندارم. شما آره سراغ دارم، 63 سالشه، جامعة الزهرا. آره ایشون هست، 43 سال به خودش کار کرده به اینجا رسیده. اگه بخوام اونو میتونم ازت بگیرم. حاج آقا مرد دست انداختی، مرد سمت دختر 20 ساله خودت چقدر مگه داری از این ارزای ایمان و دین داری؟ میخواد صدش رو تمومش رو بگرد پیدا کنه، یه فول ورژنش رو بخواد بگرد پیدا کنه. نه اینجوری نیست، اون مایه اول ایمان مهمه. طرف چقدر واقعا همینقدر که حالا هم مثلا دو تا ممکنه فاکتور دینداری رو داشته باشه، ولی همون واقعا بهش راه پیدا کرده، باور کرده، همین پذیرفته، همین هیئت و امام حسین و ایناست، ولی واقعا این تعلق با قلب او شکل گرفته، میخواد آلوده کنه. علامتش هم میده یه آدمی که امام حسین چشیده است، هیئتی ما بردار همه رو بیاره هیئت، بقیه هیئتی کنه، بقیه رو بیاره تو این فاز، فاز شهداست، میخواد این کتاب رو بگی بخون، میره میخره میده، آقا این همین یکی اصلا هیچ رو نخواه، همین ده صفحه اول، حالا این کتاب این بنده خدا به من هدیه برده یا جا، فقط این ده صفحه اولش رو بخون. این روحیات، یعنی روحیه که خودش اینو پذیرفته دیگه، این مشخصه، این خود او ارتباط برقرار کرده. علامت دینداری اول سمی میگه تو چقدر باور کردی این حرفا رو، باورش کجاست که میخوای باور ایجاد بکنی؟ خب تموم کنیم جانا.
بیشتر افراد مثلا مثلا
نه ببین اینا اون هم هندسه غلطه، حالا دامدش بعدا چرا صحبت میکنیم. بحث ما الان نیستش که بعد بله اینم خبر دارم طرف بسیج مثلا خواهران فعالیت داره، هفته به هفته شوهرش نمیبینه، اینجا الان نمیدونم چی برنامه مسجد و اونجا داریم اردو میبریم اونجا نمیدونم چیکار میکنیم، این که نشود دین داری. ما میخوایم از اون برنامه های روتین لغو الکی زندگیمون نزنیم، از اون جاهایی که اتفاقا بخش تکالیفمونه میخوایم بزنیم برای یه سری تکالیف دیگه، این غلط. شما وقتی به شما میگن ببین در کیان این تکالیف اون تکالیف هم داری، یعنی از اون بخشای زایدت باید بزنیم برای این تکالیف. میگه من ببین روزی 9 ساعت که باید بخوابم، سریال هم که هر شب باید ببینم، بعد روزی 2-3 ساعت 4-5 ساعت هم که تلگرام باید گپ بزنم، تهش حاج آقا این که میگی مطالعه کن یعنی درس هم بزنم دیگه. خدا خیره ده، درستو بخواه خوابت بزن، از اون 2-3 ساعت تلگرامت بزن، قشنگ با هم جور در میان، بشه به جایی بشه مطالعه کن. ما دقیقا میخوام یعنی میرسیم به تکلیف، میخوام یه تکلیف دیگه بزنیم برای یه تکلیف دیگه. نه حاجه آقا این از اون مهمتره، ببین میگه چرا مسجد نماز جماعت نمیاری؟ نه کار پایگاه الان برو مسجد تو برو کار پایگاه تو بکن، چه ربطی داری اینو من؟ اینو داری میزنم خاطر او، این هم هندسه غلطه. خب این تمامش کنم، اگه اینجور شد اون وقت به پیروزی میرسه، اون وقتی که این کارم به راحتی انجام خواهد داد. و تقوا الله، تقوای خدا پیشه کنید، لعلکم تفلحون، تقوا باعث فلاح میشه، موفقیت. حالا من نوت کتاب میسن 100 عامل موفقیت، یه عامل موفقیت تقوا، فلاح. حتی تو قرآن چیزای مختلفی داره، اصلی ترینش که صبر، اونی که تو قرآن بدون قید و شرط فلاح رو بعدش آورده صبره. صبرم مفهوم کلیدی تقواه، چون ایمان با صبر با هم میشه تقوا. ایمان که داشتی صبر ورزی در مسیر ایمانت میشه تقوا، اصلا در خود تقوا صبر نهفته است. این اگه شد موفقیت قطعا هست تو همه ابعادش، همه ابعادش تو هر زاویه شما دارید کار میکنی، این تقوای مربوط به اون کار اگه باشه قطعا نتیجه شو خواهید دید. تقوا رو با هم تعریف کردیم دیگه، اون دلسوزی و اون باور و اون انگیزه و اون همت و همه اینا با هم میشه تقوا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.